سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع مقام رضایت، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما میخواییم یه مقدار واقع بینانه با هم دیگه صحبت بکنیم. نمیخواییم چند تا نصیحتی که معلوم نیست چجوری میشه این نصیحت ها رو اجرا کرد برای هم دیگه مطرح بکنیم. نصیحت ها، موعظه ها همه خوبن، اما خیلی وقتا نصیحت ها به آرزو تبدیل میشن، به حسرت تبدیل میشن. ای کاش بتوانیم یه روز این حرفا رو عمل کنیم. یا مثلا آدم برگرده در گذشته خودش نگاه بکنه، به گذشته خودش نگاه بکنه، ای کاش این مسائل رو مثلا بهش توجه میکردیم. نه، یه مقدار واقع بینانه با خودمون برخورد کنیم، ببینیم واقعا به صورت دقیق چجوری میشه این خوبی ها رو در وجود خودمون ایجاد کنیم. یکی از با فضیلت ترین ارزش های انسان که اهدل حسنیین باید اون رو نامید، راضی بودن به رضای الهی. روزهای قبل در این باره صحبت شد که گویی ارزش راضی بودن به رضای الهی معادل است با ارزش تمام اعمال خوب انسان. به تفصیل من درباره فلسفه این تناسب و تعادل و توازن و تشابه خدمت شما مطالبی رو عرض کردم. در روایت هم هست، حالا من باز یک روایت از امیر المؤمنین علی علیه السلام بخونم. می‌فرماید من افضل ایمان الرضا بما یأتی به القدر. از با فضیلت ترین مراتب ایمان اینه که انسان راضی باشه به مقدرات خودش. خب برای اینکه ما به این رضایت برسیم باید چیکار کنیم؟ آقا نصیحت نکن تو رو خدا. آی دلهای مؤمنین، بروید راضی باشید از رضا، از مقدرات الهی رضا بدهید، مشکلات را تحمل کنید، خوشنود باشید نسبت به پروردگار. اینا نصایح خوبیه، ولی امروز ما نمیخوایم همدیگر نصیحت بکنیم. البته بنده که هیچ وقت شأن نصیحت کردن شما بزرگواران رو ندارم، ولی میخوام نصیحت هم حتی نقل نکنم. یه جمع‌بندی از مباحث قبل داشته باشیم. چه جوری میشه رضایت رو تو دل قرار داد؟ چیکار کنیم راضی باشیم؟ سر بحث سر اینه. شما بگو مشکل رضایت به چیه؟ تا من بگم چجوری میشه این مشکل رو برطرف کرد و چجوری میشه به آسانی رضایت رو در دل قرار داد. آقا مشکل رضایت اینه که سختی ها رو ما نمیتونیم تحمل کنیم، دوست نداریم دشواری ها رو، اذیتمون میکنه، دوست داریم راحت باشیم. راحت طلبی یکی از ویژگی های فوق العاده کارآمد وجود انسانه. اولین صفتی که انسان در وجود خودش مییابه راحت طلبیه. بچه گریه میکنه وقتی گرسنش میشه، گرسنگی چه میفهمه؟ مزه غذا چه میفهمه؟ حب لذت چه میفهمه؟ شهوات نمیدونم دنیایی چه میفهمه؟ میل به جاودانگی چه میفهمه؟ میگه من الان ناراحتم، ماما منو راحتم کن، من یه چیزی داره اذیتم میکنه، من چه میدونم چیه، با من بحث نکن، من دارم به خودم میپیچم، میبینی که آروم نیستم. راحت طلبی اولین ویژگیه که انسان تو خودش تجربه میکنه. اصلا با همین همه چیز رو مقایسه میکنه. من راحت نیستم، باید راحت بشم. همه رو ناراحت میکنم تو من راحت بشم. گریه، شیون، زجه، یالا با ما. این راحت طلبی با ما زندگی میکنه، ما هم با این راحت طلبی میتونیم زندگی کنیم. اگه راحت طلبی نبود بچه همون 2 ماه اول مرحوم شده بود. چرا؟ چون مثلا اذیت میشد معدش، هیچی نمیگفت دیگه. پاهاش میسوخت، هیچی نمیگفت دیگه. راحت طلبی نداره بیچاره، این قده راحت طلبیش ترشح نمی کنه تو روحش. همینجوری لبخند میزن. این زخم بستر گرفت و بابا عفونت رو از دنیا رفت. بابا بچه چرا ناله نزدی؟ راحت طلبی اگه نباشه انسان از بلا فرار نمیکنه، زنده نمیمونه. راحت طلبی رو خدا خوب کاری کرد قرار داد، لازمه زندگیه. ولی بعدن که داشتیم تربیت می شدیم به مامان و بابا یاد داد که مواظب باشید راحت طلبی همه چیه این بچه نشه. با یه چیزهای دیگه هم هست تو این عالم. پدر مادر را رعایت کردن یا نکردن، امروز یه جورایی حساب پدر مادر رو باید برسیم. این راحت طلبی تو روح ما عمده شد، انقدر عمده شد که سختی ها رو حالا نمیتونیم تحمل کنیم. چون سختی رو نمیتونیم تحمل کنیم، راضی بودن به رضای الهی معدوم میشه، ناممکن میشه، سخت میشه. چی رو راضی باش؟ تو هم علکی هم جایی میگی راضی باش راضی باش. به چی راضی باشم؟ بد اخلاقی شروع میشه. یه انگیزه بسیار کلیدی راحت طلبی در وجود انسان موجب میشه آدم از سختی ها بدش بیاد. وقتی از سختی ها بدش اومد، راضی بودن به رضای الهی دیگه برات معنا پیدا نمی کنه. حالا برو بالا منبر این نصیحت کن. نمیشه دیگه، یا شدنی نیست. واقع بینانه برخورد کن. ما برای اینکه این رضایت ساده بشه باید چیکار کنیم؟ اول اقدام اینه که تکلیف خودمونو با فلسفه وجود سختی ها در زندگی روشن کنیم. اصلا سختی باید تو زندگی باشه یا نه؟ ببخشید، برای چی خلق شدید جناب عالی؟ انسان شدید؟ فرشته نشدید؟ برای اینکه سختی بکشی؟ خیلی روشن خدا این رو تو قرآن میفرماید. از آیه های قرآنیه که شما در هیچ کتاب آموزشی پیدا نمی کنید. معمولا موضوع هیچ سخنرانی هم قرار نمی گیره. در هیچ محفل معتبری معمولا از این آیات سخن گفته نمیشه. بعضیا میگن که ما یه غذایی رفتیم فلانجا خوردیم، معده‌مون تعجب کرد، گفت اینا چیه؟ آه چه غذایی، ما تا حالا این چیزا نخورده بودیم. حالا بعضی مجالس هم آدم میره این آیات کریمه رو میخونه، معده روح بعضی از آدما تعجب میکنه. دیدم ها، یعنی تجربه کردم، صحبت میکنیم اینا یا سر کلاس دانشگاه، میگه آقا داری نگاه عجیبی به انسان میدهی. آقا عجیب چیه؟ فدادشم. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در زجر آفریدیم. حالی چه؟ آقا یه بار دیگه بگید آیه رو. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در یک زجری خلق کردیم. تو با زجر همخانه ای، همزادی. یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه، تو زجر میکشی در حرکت خود به سوی خدا. چه زجری هم داره. کادح الى ربک کدحا، خدایا تو رو خدا یواش بزن، شما بگی چه زجری دیگه. پدر صاحب بچه در اومده، من بگم چه زجری، میگی ما ظرفیتمون کم بوده. خدا تو بگی چه زجری دیگه، معلومه میخوای چه بلایی سر ما بیاری. حال معلومه که معلوم بشه دیگه، متوجه باش. آخه چرا ما فکر میکنیم بلاها تصادفی به ما میرسه؟ آخه چرا بلا وقتی میرسه میگیم چرا من؟ آخه ما چرا فکر میکنیم بلا علل قاعده نباید برسه؟ اگه رسید حتما یه جای کار ایراد داشته. چرا فکر میکنیم خدا با ما در افتاده که ربی اهانن میگیم وقتی بلا سر ما میاد؟ خدا به ما رو خارمون کرد. بلا رو جزء زندگی خودت بدون، این ریشه رضایته. سختی رو بپذیری. بابا ما فکر کردیم تو میخوای یه جوری سختی ها رو آسون کنی، خب تو واقعا نه، آسون میکنه دیگه. فکر کردیم من مثل مامانت میخوام باهات صحبت کنم، انشالله بچه من یه همسر عالی گیرت بیاد، یه شغل خوب گیرت بیاد، یه خونه عالی گیرت بیاد، یه دونه ویلا، 4 تا ماشین، 40 تا بچه، انشالله دیگه چی بگم، سلامت همیشه باشی، الهی 100 سال زنده باشی، 101 سال من طاقت مرگتو ندارم، برو بالا همینجوری، موات سفید نشه، استخونات محکم باشه همیشه، اگه عضو تیم ملی شدی تا 50 سالگی عضویت ادامه پیدا بکنی، بتونی توپ بزنی با دویی، بگو دیگه، خالی ببن، خواهش میکنم، ادامه بده. آقا مامان بازی چقدر دیگه، بس دیگه. عزیز من، خدا 20 سال میده 50 سال شروع میکنه گرفتن، یکی یکی. چقدر قرآن روشن با آدم حرف میزنه. و من نعمره و ننکسه فی الخلق، ما به هر کسی عمر بدیم خرابش میکنیم، از نظر جسمی ضعف بهش میدیم. به هر کسی عمر بدیم، من یه دعا کنم خدا انشالله به همه تون عمر طولانی و با عزت عنایت بفرماید. متوجه شدی که برای چه دعایی آمین گفتی؟ که برای ضعف بیشتر، برای سستی بیشتر. عمر طولانی یعنی رسیدن به ضعف بیشتر. آقا بله یا نه؟ هیچکی بله نمیگه. نه نمیگن دیگه. نه مگه بله عروسیه که بردارن با نمیدونم التهاب و اشتیاق بگن؟ خدایا به ما عمر طولانی و با عزت، برای اینکه ضعف و سستی جسمی دوران پیری را هرچه بیشتر درک کنیم و بیشتر داغان بشویم عنایت بفرما. آیه قرآن که غلط نمیشه که، تا حالا ندیدی غلط در بیاد. و من نعمره و ننکسه فی الخلق، ما هر کسی رو عمر بهش میدیم این جسم مادیشو داغون میکنیم. خدایا جسم مادی ما را به مرور در اون عمر طولانی که میدهی داغان بفرما. الهی نمیخواد، میکنه این کارو، شما مطمئن باش این کارو میکنه. عصا هم دستت میگیری، ویلچر هم سوار میشی، چون مامانت گفت الهی 100 سال زنده باشی، یادته دعای مامانت بناس مستجاب بشه. آقا چرا اینجوری حرف میزنی؟ خب چجوری حرف بزنی؟ بالاخره 100 ساله هاش هم هستن، دارن رو پای خودشون راه میرن. بله اولا اون آدم ها تو شهر پیداشون نمیشه، معمولا توی روستا هستن، اونا سختی میکشن، نه من غریبم بازی در نمیارن. ثانی هم باشه، حالا یه 20 سال تفاوت، اون 120 سال چی کار میکنه؟ نفسش بالا میاد یا نمیاد؟ بالاخره دیگه آخرش رو ببین دیگه، ما که نگفتیم چند سال، ما بخیلیم. خدایا بعد از 200 سال این جمع نازنین خوب رو چی بگم آخه، پوسیده و فرتوت بگردن. بعد از 200 سال خوبه؟ یه واقعا یه آخرشه دیگه، کی برات اینقدر خرج میکنه که من کردم؟ بعد 200 سال ولی پوسیده و فرتوت میشی. میفرماد من تو ذات خلقت دنیا اینو قرار دادم، چون این میخوای نبینی ببینش. راضی بودن به رضای الهی ریشش کجاست؟ سختی رو بپذیری. اونجا بهشته که همه آسایش ها هست. من هیچ وقت برای شما دعا نمی کنم، می ترسم آمین بگی و فردا در مجلس ترحیم شما مجبور بشم شرکت کنم. هیچ وقت برای شما کدوم دعا رو نمی کنم؟ اون دعا رو نمی کنم که خدایا هیچ مشکلی را این دوستان نبینن. خدا می فرماید خب هیچ مشکلی نبینن، باید امشب ببریم. امشب ببریم. البته نترسونمتون، خیلی از مشکلات هم هست ما اسمشو مشکل نمی گذاریم. من یکی دو تاشو اشاره می کنم، محض فقط خجالت و اینها. که اون دوتا مشکل رو، یعنی چند تا مشکل دیگه هم اضافه کنیم به زندگی. ما مشکلات زیاد داریم تو دنیا. ببینش عزیز من، نه رو فقط تو بدهی ها، مریضی ها. خیلی که ماشالله هزار ماشالله سالم و ورزش کار بشی در حد تیم ملی مشکلات تو بشمرم. من شنیدم اینطور که حالا تحقیق نکردم، خانه های شما رو وارسی نکردم، شنیدم همه در خانه های خودتون یه اتاق، ببخشید البته عذرخواهی میکنم، بالاخره واقعیت من نمیتونم که واقعیت رو انکار بکنم، برای شد مامانی صحبت نکنیم دیگه، یه اتاق 2x1.5x2x3x1 نمیدونم، حالا 1x1 نمیدونم چند متر، همه گوشه های خونتون ساختید، روز و شب همه با خجالت وارد اون اتاق میشن، بدون سر و صدا اونجا میان بیرون. آقا این حرفا زدن داره؟ بله که زدن داره. ببینش امیرالمؤمنین علی علیه السلام تو نهج البلاغه از این مطلب حرف میزنه، میفرماید ببین، ببین چه وضعی داری تو دنیا، قیافه نگیر انقدر. حمل کننده چیزهایی که آدم خجالت میکشه ازش حرف بزنه. اینا مشکل نیست؟ انشالله من ببینمتون، نه به همین زودی ها. هر موقع خواستی از این مشکل خلاص بشی، تو بهشتی که هر چی غذا بخوری فضولات تولید نکنی، وقت اونجا خدا سیستم برای جسم طراحی کرده، سیستمه. وا غذا میخوری تبدیل میشه به عطر. تو بهش عطر وجود نداره، عرق بدن هر کسی، میگن هر گلی یه بوی میده، خودت میشی گل. نگاه کن تو رو خدا، ای خدا تو این دنیا گلا رو همینجوری کردی دیگه، همینجوری باش برخورد کردی. آیا اون باورتون میشه آدم غذا بخوره غذاش تبدیل نشه به فضولات، تبدیل بشه به عطر؟ باورتون نمیشه. توضیح بدم، گل پاش کود میریزی تبدیل میشه به چی؟ به عطر. امتحان کن کود در به داغون بریز پای گل، بعد بلند میشه عطر میشه پای بوته یاس. بدترین کثیف‌ترین کودا رو بریز، چه فضا رو معطر میکنه. بابا این بو رو از کجا آوردی تو؟ آقا شد گل تو همین دنیا، نمیخواد بهشت بری، گل تو همین دنیا هر چی بهش میدی تبدیلش میکنه به عطر، تبدیلش میکنه به رنگ. خب غاز رنگ گل دیدی؟ تبدیلش میکنه به لطیفترین برگ. خدایا ما رو چرا اینجوری نیافرید اینجا گل بشیم؟ یکی باید پیش همون بگه بابا عطر یاس میدی یا کشته منو این عطر، تو قرمه سبزی خوردی دیشب؟ معمولا آره قرمه سبزی میخورن اینجوری میشه. اون یکی باید بگه به بابا این عطر گل محمدی داری، اصلا چی شده کشتی آقا؟ گلاب شدی؟ چلو کباب دیروز دادی؟ آره همینجوری میشه، اینجوری میشه دیگه، بهشت اینجوریه. یه وقت بر نگردی بحث منو زایه کنی، بگی که آقا این سختی نیست، اینو پذیرفتیم، بی خیال، بگو بقیه سختی ها رو بردارن، کاش همه سختی ها همینجوری بود. نگه اینجوری زایه بکنیم بری آقا، بلند پرواز باش، بحث ما رو زایه نکنی آقا، ازت خواهش میکنم، در آخر رفاقتی گفتن. به کم راضی نشیم، خدایا هر کدوم از این جمعیت هر زمانی دلشون خواست به اون بهشتی که توش دیگه دستشویی نداره ما رو ببر. زمانش هم در اختیار خودتون دیگه، فقط اون بهشته ببر اونجا ببینیم چه خبر میشه. پس سختی تو دنیا زیاده، سختی های دیگه بهش مرم. دو تا لقمه غذا میخوری بیا چشما سیاهی میره. ماه رمضان بعد از افطار یکی از بدترین مواقع سخنرانیه. برای چی؟ من میبینم یه دفعه ملت شریف چشماشون داره سیاهی میره، میگه قال از صادق علیه السلام، میگه که چی حالا؟ که چی؟ مهده پر؟ اصلا مهده پر دین و ایمان نداره. قال خدا، هرچی بری بالاتر از خدا که نیست، فایده نداره، مهده پره. خدای ما رو ببر به بهشتی که هرچی آدم غذا میخوره یه ذره سنگینی معده پیدا نمیکنه. پس برای چی غذا میخوره؟ برای خوشمزگیش. خدای ما رو ببر تو بهشتی که شب آدم خوابش نمیاد، میتونه تا صبح شب نشینی کنه، روزا هم بره ویلا و نمیدونم بقیه و کلمات و اینا. یکم از سر حالی خسته میشی میخوای بیرو خوابی، اینا مشکلات نیست، اینا جزو کبد نیست، اینا جزو کدح نیست، اینا هم جزو رنج های ماست. ما بعضی از رنج ها رو نمیبینیم، تازه من دارم یه کاری میکنم تا همه رنج ها رو ببینیم. پیر شدن جزو زجر نیست؟ زجر دیگه بابا جون، زجر دیگه عزیز من. ما یه بار ابوی مرحوممون خدا رحمت بکنه ایشون رو و همه رفتگان شما رو، البته همه رفتگان شما رو رحمت بکنه و ابوی ما رو مؤدبانه تر اینجوری بگیم، ایشون رو سکته کرده بودن، رفت بردیمشون، بله گفتن نهار خوران، یه رنوی داشتیم گاز دادیم ایشون رو به زور کندیم از تهران برنشنیم بردیم اونجا. عجب فضایی بود، میگفتن اینجا برای سکته یا خوبه، واقعا خوب بود، سکته مغزی، اکسیژن میرسون، خون رقیق میشد، یه چیزایی که میگن دیگه. بله اونجا نشسته بودیم و چه به اصطلاح بهشت زمینی نازنینی، همجوری نشسته بودیم داشتیم لبخند میزدیم، یه دفعه یه مار همجوری توی برگا داشت میومد که از بین ما عبور بکنه. گفتیم خدایا ما بگیم مار پاشیدی در به این بابای ما، یه بار که سکته کرده یه بار دیگه بنده خدا سکته میزنه، چی بگیم؟ ما دو دقیقه بشینیم. ما دنیا همینه دیگه. یعنی گفتیم بابا باشیم بریم. گفت برای چی بریم؟ حالا نشستیم الان تازه اومدیم. گفت حالا بریم وتر بشینیم. حالا چه فرقی میکنه همینجا نشستیم؟ بابا پاشو بریم. گفت برای چی بریم؟ گفت چند قدم بزنیم. قدم زدن توی گو حالا حالشو ندارم بابا تو رو خدا، حالا باشو بریم فعلا. بعدش گفتیم آقا اینا مار، اینا اینجا. گو ها مار دادیم فهمیدیم نمیترسه از ما، رفت بگیردش. گفتیم خب الحمدلله. دنیا اینه دیگه، دنیا اینه. ما انسانو در زجر آفردیم. میخوای راضی بشی زجر تو بپذیر. بنا شد دیروز پدر مادرهای محترم به بچه‌ها در مورد زجر چیکار کنن؟ صحبت کنن، آموزش بدن. حالا امروز برنامه آموزشی، گفتم خدمت پدر مادرهای محترم می‌خوایم برسیم، برنامه آموزشی پذیرش سختی چگونه است؟ ببینید حرف خیلی مهمی می‌خوایم بزنیم ها، این حرف خیلی کلیدیه ها. سند بیاری برای این حرف از دین، از خودت حرف نزنی، باید سند کلیدی باشه. و سندهایی که برای سندهای این قسمت صحبت از قرآن بود، کلیدی هم بود انصافا، یا آیه گوشه‌ای پیدا نکرده بودی که این نکته فرعی بگه به زور این حرف رو از توش بکشی بیرون. واقعا صریحا تو قرآن آمده در مورد انسان سخن گفته، در مورد حیات انسان سخن گفته، عمر انسان سخن گفته و از سختی خدا سخن گفته. خدا خیرت بده. من به طرف شما میگم، ما برای خودم میگم خدا خیرت بده، یه سندهای محکمی آوردی برای این بحث. همونجوری که شما گفتی این بحث کلیدیه، تو آیات قرآن هم کلیدی بحث شده. خیلی راحت میفهمیم این نظر جناب عالی، ما نظر تو رو میخوام چیکاره این، یعنی حرف خدا بزنی. حالا میخوای چی بگی؟ میخوای بگی که آموزش کودک برای تحمل سختی از کی و چگونه آغاز میشود؟ آیون بزرگواران، پدر مادرهای بالقوه و بالفعل، آیا چنین بحثی اهمیت دارد یا نه؟ بله؟ نه. ببین اینجوری سوال میکنم، آیا چنین بحثی که به ما یاد بدهد پدر و مادر چگونه باید بچه خود را با سختی آشنا کنند و او را اهل پذیرش سختی قرار بدهند، پدر مادر چجوری باید این کار را انجام بدن؟ آیا این بحث فوق العاده اهمیت دارد یا ندارد؟ خب اینم تقدیم به شما. امام صادق علیه السلام فرمودند 3 تا دوره 7 سال اول زندگی انسان هست. 7 سال اول بچه آزاد، ارباب راحت طلبی، او بذار هر کاری دلش میخواد بکنه، اذیتش نکن، یکمی هم اذیت میشی یه بینداره، میخوای چاقو دست نزنه نزنش، جیغ نکش، به زور ازش نگیر، یه جوری قافلش کن، بگو اونجا رو نگاه کن، اونجا رو نگاه کن، چاقو رو از جلو دستش بردار. 7 سال اول بگذار همون راحت طلبی بچه خوب ارضا بشه، نیم بند ارضا بشه، بعدن هی چشمش دنبال راحتی میمونه. با 7 سال وقت داره. یا علی تموم آقا، 7 سال دوم تو اربابی، بچه غلام توه. از آغاز 7 سالگی دوران تمرین تحمل سختی آغاز میشه به مدت 7 سال. خب 7 سالت شد، 5 سالگی 6 سالگی هی بهش توضیح دادی که بچه من، عزیز دل من، من تو 7 سالت بشه دیگه اون روی مربیگریم اربابی بودنم بالا میادا، وقتی که مناسباتمون تغییر پیدا میکنه شروع میکنی به بچه سختی دادن. به مدت 7 سال پادگان. سربازی در اسلام، سربازی در، البته سربازی الان دیگه سخت نیست. کی اخیراً سربازی رفته؟ سربازی اخیراً اخیر سخته؟ بله؟ قبلا ما میگفتن سربازا رو پای بیرانه تو یخ میدوندن و نمیدونم او یه چیزای عجیب غریب نقل میکردن. حالا دیگه خیلی برادرانه و محترمانه و خواهش میکنم کمی تونتر بدوید مثلا. بله؟ آه سخته الان؟ خب الحمدلله، خدا سربازی های ما رو سخت‌تر بگردان. در ایران ما بابا قبلا میگفتن که بره سربازی محکم شه برگرده. واقعا ما دوران جنگ رو تجربه کردیم، والا سربازی نرفتیم. بعدا گفتن همین جنگ که رفتید، حالا هرچند به درد نخوردید، جنگ هم به درد شما نخورد، آدم نشدی، اما جبه رفتی بیا معافی تو بگیر. منتها جنگ مرد تربیت میکنه. با من برای تمام شما جوانایی که جبه رو ندید کاملا متاسفم. جنگ مرد تربیت میکنه. آقا من یه مردانی رو دیدم تو جنگ مثل بچه گریه میکردن. سختی جنگ فشار میابرد، تعدادشون زیاد نبود، رزمنده ها عموما شجاعت داشتن که زدن داغون کردن تمام همه جهانو، ولی گاهی گلوگوشه پیدا میشدم اونجاها تو گریه های بچگانه اونا. میفهمید جنگ سخته ها، پیر آدمو در میاره. خیلی جنگ عالی بود، خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. دوران پادگان و سربازی کجا به جنگ میرسه؟ من دوران جنگ تو ارتشم بودم، این سربازا تازه اومدن جبهه، منو دیده بودن، میگفتن که تقریبا طلبه جوانی هستیم، در دل میکردن از سختی های دوران آموزشی، من میخندیدم. بودم حالا صبر کن عملیات شروع بشه بعد بهت میگم سختی چیه. تو عملیات فاف توی توپخونه ارتش من بودم، بعد آقا اونجا بچه ها سختی های آموزش یادشون رفت، آموزش که کتل بود، خیلی تو اون حرارت توی اون شرایطی بسیار سخت، حدود 20 متر ما فاصله داشتیم با یه دونه از این یه قبضه توپخانه، یه دونه که کشید شیشه ماشین شیشه جیب ریخت. آدم ببین چی میشه اونجا، بعد همونجا در حال بمبارون داره تو رو میزنه، با هواپیما اومده تو رو بزنه، تو نباید بری سنگر. چه محیط عجیب غریبی، هیچ فیلمی نمیتونه اینو منتقل کنه. ولی حالا برگردیم، دوران سربازی که مرد بار میاره چند سالگیه؟ 18 سالگیه 19 سالگی؟ 18 سالگیه دیگه، حالا ارفاقی هم بشه تا 19 سالگی. ولی سربازی در اسلام دورانش کیه؟ 7 تا 14 سالگی. بچت محکم بار بیاد. میفرماد اگه نماز نخون بزنش. قبول گرفتی؟ گر در خانه کس است چند حرف بس است. باید بفهمه یه من ماست، یه من دوغ، چقدر کره داره. بچه منظم بشه، نه عصبانی بشیم، دعوا بکنیم، بعد اخمی بکنیم با محبت. ولی من تو نظم میخوام، اساسی اتاق تو به هم ریختی. مامان مامان دست نزن اینجوری به لوازم بچه، همه نقایص رو جبران کن، بذار خودش رو رشد بده. چرا از 7 سالگی نمیذارید بچه ها لباساشون رو بشورن؟ حالا ماشین لباسشویی که هست خراب بشه الهی اون ماشین لباسشویی، بچه باید محکم بار بیاد، سختی زندگی رو بکشه از 7 تا 14 سالگی، بفهم لباسایی که 7 سال کثیف کرد کی شست، چجوری شسته شد. بچهاتون رو داغون نکنین. تو این 7 سال بچه ها رو با سختی اگر بار بیارید توامه با مهربانی، توامه با مشقت، بله مجبور میشی خودت هم یه کمی مشقت بکشی. پدری اومدی خونه، بچه ها لباسامون رو بشوریم، دوتا تشک میگذاری تو بشور منم بشورم، بله چاره ای نیست، بچته بیچاره میشه فردا، باید همراهی کنیم بشونیم بچه ها، بچه ها با هم بشونیم ببینم، به خاطر بچه هست، به خاطر بچه هست که سختی بکشه، تو هم همراهیش سختی بکش ببینیم چی میشه، بالاخره یه جایی برسه کار. دستور گرفتن، تکلیف گرفتن رو باید متوجه بشه. از 7 تا 14 سال دستور امام صادقه. امام صادق علیه السلام انسان شناسه، رسول خدا انسان شناسه، رسول خدا اون بالا بوده نگاه کرد وقتی داشتن خداوند متعال انسانو خلق میکردن، در جریان ساختن شما بوده. ایشون میفهمد 7 تا 14 سال دورانیه که بچه باید مثل یه غلام، مثل برده در مقابل ارباب باشه. از 14 سال تا 21 سال امام صادق علیه السلام میفرماید حالا کمی با فاصله چیکار میکنی؟ مشورت بهش میدی؟ دیگه نمیخواد زور بهش بگی؟ 7 سال باش کار کردیم، حالا فاصله میگیری؟ ولی ولش هم نمیکنی، با حالت مشورت دادن بذار رو پای خودش بیسته، تو زیاد سختگیری نکن، حتی گناه کرد غفلت کن، یه دفعه بگه بابا و مامان منو آزاد گذاشتن چقدر، ولش نکن اما خفتش هم نگیر، خفش هم نکن. حتی اگر بچه بدی شد بابا بذار بچه بدی بشه، کار تو نیست. در روایت داره که بعد از 14 سالگی اگه آدم بدی شد دیگه زور نزن، خودشه، ولش کن. ولی رهاش نکن به صورت مطلق، اون 7 سال اول رو اگر خوب میدون داده باشی آماده است برای 7 سال دوم. بعضیا تو ها 7 سال اول میخوان به بچهشون محبت کنن، محبت رو کپونی میکنن. آقا من نمیدونم، این یادتونه ایران همه چیش کپونی بود زمان جنگ؟ بعضیا خونهشون انگار دوران جنگه، محبت رو کپونی میکنه. این کارو بکن دوست داشته باشم، دوست ندارم. اما بابا چرا زودی نمیزنی؟ آخه حیاتی ترین نیاز بچه رو میگیری داغونش میکنی که میخوای یه کاری بکنه. بچه دوست دارم، هر کاری بکنی دوست دارم، ولی این کار نکن، خواهش میکنم. تو 7 سال اول بذار بچه تفریح کنه، راحت باشه، بذار شاد باشه. رسول خدا تو 7 سال اول به مردم یاد میداد که با بچه چگونه باید برخورد کرد. سر به سجده میذاشت، بچه ها از سر و کولش بالا میرفتن. آقا جون سجده شما طولانی شد. فرمود نواهام رو شونم بودن، ترسیدم بلندشم ناراحت بشم. بچه از دوست داره رو شونه من باشه. پدر مادرها چه نقشی دارن؟ پدر مادرهای پدر بزرگ مادر بزرگا خیلی سیه صدرشون بیشتره، چه نقشی دارن در اون تربیت 7 سال اول؟ و بعد پدر بزرگ مادر بزرگا تو 7 سال دوم. بدترین صحنه شوم اینه که پدر یا مادر در 7 سال دوم بخوان به بچه سختگیری معقول داشته باشن، یه دفعه یکی دیگه اونور بیاد طرفداری بچه رو بکنه. این خیانت در حق بچه است. پدر میخواد بچه رو منضبط بکنه، مامان میگه نه ولش کن. مامان میخواد بچه رو منضبط بکنه، بابا میگه نه ولش کن. میشن شبیه این سیاستمدارایی که برای رأی جمع کردن هی بندو به آب میدن. نه ولش کن. پلیس میخواد مثلا فاسده رو بگیره، میگه نه ولش کن. جلو همه داد میزنه نه ولش کن، رأی جمع کنه. بابا الان رأی جمع کردی دیگه، الان کارتو بکن. نه دفعه بعدم رأی جمع کنه. شبیه اونجور میشن. بچه فاسد میشه. سیاسیون هم تو جامعه اگه با هم دیگه هی تعارفی که پاره بکنن برای رأی جمع کردن، یکی بخواد سخت بگیره اون یکی بگه نه ولش کن، جامعه فاسد میشه. بچه تو اون دوران راحت طلبی رو میفهمه، درسته؟ راحت طلبی شروع میشه، راحت طلبی تو اون زمان جمع میشه تو 7 سال دوم. منم بحثم رو امروز جمع بکنم. میخوام از امیر المؤمنین علی علیه السلام حرف بزنم، یکی دو سه تا خاطره بگم. ریشه های رضایت رو میخوایم پیدا کنیم، ما پذیرش سختی. الهی همه عالم فدای علی ابن ابی طالب. میگه دیدم امیر المؤمنین ایستاده داره صحبت میکنه، گاهی این آستین بلند پیراهنش رو یه تکان میده، اینجوری تکان میده. حالا آستین های مقدار الان کوتاه‌تره، اون لباس های قدیمی بلندتر بوده، گاهی یه تکان میده. روایت اینجوری نوشته، نوشته از بغل دستین سوال کردم علی ابن ابی طالب در اثر گرما خودشو باد میزنه؟ سوال جوابای اطراف علی ابن ابی طالب رو ببینید. رفیقش برمیگرده بهش میگه علی خودشو باد بزنه، این کارا از علی ابن ابی طالب به دوره. مردم علی رو به چه میشناسن؟ پس چرا لباسشو داره تکون میده گاهی؟ یه رفیقم گفت مگه نمیبینی پیراهن علی ابن ابی طالب خیسه، شسته بوده، نداره پیراهن دیگه، همونو تنش کرده، گاهی تکان میده زودتر خوش بشه. میگه اومدم وارد خانه امیرالمؤمنین شدم، وقتی در کوفه امیرالمؤمنین امارت داشتن. شما قبل از این خاطره در مورد بازوی امیرالمؤمنین شنیدید یا نه؟ بازوی خیبر شکن علی ابن ابی طالب علیه السلام. درباره قدرت مج دست امیرالمؤمنین شنیدید یا نه؟ بله، یه داستانی داره که خالد ابن ولید اومد یه جسارتی کرد به امیرالمؤمنین. داستان مفصلیه، بیرون شهر مدینه بودن حضرت، کسی جسارتی کرد، خطایی کرد، امیرالمؤمنین او رو تنبیه کرد، رفت به خلیفه وقت شکایت کرد، خلیفه وقت خالد رو فرستاد. خالد گفت من نمیتونم حریف علی ابن ابی طالب بشم. گفت میری دستگیرش میکنیم. گفت دستگیری که محاله. بالاخره فرستاد، با یه لشکری اومدن علی ابن ابی. خالد با ترس و لرز شروع کرد با علی ابن ابی طالب سخن گفتن. علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود حالا چی آخرش؟ گفت اگر میشه بریم دارالاماره مدینه، شما رو احضار کردن. آقا فرمود یعنی تو آمدی منو دستگیرم کنی؟ گفت ای تقریبا، اگر شما حالا خودتون شما تشریف بیارید. امیرالمومنین دست انداخت، گردنش رو کشید جلو، آهنی رو، فولادی رو دور گردن او حلقه زد، یه ذره پیچوند، داشت خفه میشد، عربده کشید، برگشت. هر کی اومد اینو باز کنه نتونستن، هر چه کردن نتونستن. اومدن التماس امیرالمؤمنین کردن، یا علی قسم به مقدسات عالم دادن بیا گردن این خالد رو باز کن. آقا رفتن فرمودن چه خبرتونه؟ دور برداشتید، ضرب شست امیرالمؤمنین رو دیدند و ذلت وجودشون رو فرا گرفت، تواضع کردند و از تجاوز خود به حقوق دیگران کاستند و اعتراف به خطای خود کردند و تضمین برای آینده کردند. امیرالمؤمنین صدا زد خالد بیا جلو. اینقدر قسم دادن حضرت رو، با دو تا انگشت خودش آهن رو پیچش رو باز کرد، گردن او رو رها کرد. دستان خیبر شکن علی ابن ابی طالب علیه السلام اون در خیبر رو که از جا کند. داستان عجیبی ما یه چیزی میشنویم. میگه وارد خانه امیرالمؤمنین شدم، دیدم با کمک دو تا دستاش میخواد یه نانی رو بشکنه، نمیتونه از بس این نان قرص و محکم و سفت. آخر سر آقا زانوش رو بالا آورد، این نان رو چند بار کوبید روی زانوی خودش تا این نان شکست و خرد شد. نان سبوسدار خیلی محکم میشه، سنگ میشه. بعد آقا میزد تو آب یه کمی نرم بشه بخوره. برگشتم به اطرافیان حضرت گفتم رحم کنید به این پیر مرد، یه نانی که نرم تر باشه بدید به او. گفتن ما چنین جسارتی رو بکنیم جرأت نمی کنیم. اومدم به آقا گفتم آقا تو رو خدا به خودتون انقدر سخت نگیرید. آقا غضبی کرد به من، تو میگی علی به خودش سهل بگیره در حالی که شکم پیغمبر اکرم انقدر سبزی خورده بود و سبزیجات که سبز شده بود و انقدر به خودش سخت گرفته بود که سنگ به شکمش میبست تا بتونه آرامشی پیدا بکنه. تو به من میگی به خودم سهل بگیرم، من اینکه کسی این پیغمبری رو دیدم. خیلی به خودش سخت میگرفت. لا اله الا الله. از بازوان علی گفتیم، یه روزه ای رو من دیدم، خیلی روزه لطیف و نمکی و کوچیک و با عظمتیه. برای شما امروز بخونم. امروز امیرالمؤمنین گاهی بیهوش میشد، گاهی به هوش میومد. یه دفعه صدا زد حسنم حسینم بیایید. اومدن، بابا کاری داره با ما. گریه میکنن، بیتابن. زینبشو صدا زد زینبم بیا تو هم بیاید. تو این لحظات خدایا علی چی میخواد بگه؟ یه دفعه نگاه کرد گفت بچه ها موچه باباتونو میشناختید؟ دست باباتونو میشناختید؟ الان نگاه کنید دستام رحمق نداره. ببینید اینجوریه ها، مرگ اینجوری میگیره همه چیزا. علی داره معجزه نشون میده، معجزه نه، عجیب ترین پدیده ی عالم رو نشون میده. مچ دست بابا دیگه رمق نداره. بچه ها ببینید مرگ رو باور کنید. شما میشناختید دستای بابا رو؟ بچه ها نگاه کنید، دیگه زورم نمیرسه دستم رو جمع کنم. مرگ رو باور کنید. ای همه ی عالم به فدای تو علی، که از کوچکترین لحظه برای گفتن سخنان حکمت آمیز و هدایت جانها و دلها استفاده میکنی، از وجود نازنین خودت مایه میگذاری برای اینکه درس بدی به ما. موچه دست علی رو ببینید، رمق نداره. شما فکر میکنید با یه ضربت شمشیر به فرق علی رمق علی گرفته شده؟ نه به خدا قسم، اون نامرد انقدر زم شمشیرش رو زهر داده بود. الا لعنت الله علی القوم.
www.bayanmanavi.ir